شبات شالوم و مبارخ، به امید خدا کلاسی داشته باشیم از آموزه های عمیق ورخیم اکادوش ربنو خیم بن مشه بن اتر زخوتو یاگن علینو و علیخم و الکل اسرائیل پرشت متوت مسه. در پرشت متوت فصل 31 آیات اول تا سوم، و ایدبر ادونای لمشه لمر، و خداوند خطاب به مشه صحبت کرد به این مضمون: نقوم نقمت بنی اسرائیل مئت مدیانیم احر تاسف ال امخا، یعنی انتقام فرزندان اسرائیل را از میدیانی ها بگیر، بعد به درگذشتگان قوم خود بپیوند، یعنی که انتقام قوم یهود را از میدیانی ها که باعث شدند که این قوم گناه بکنن، به بی‌عفتی و بت‌پرستی حتی برسند، انتقام این قوم را از آنها بگیر که باعث لغزش این قوم شدن. بعد تو آیه سوم میگه و ایدبر مشل ها آم لمر حالتو میتخم اناشیم لطاوا و یو المیدیان لطت نقمت ادونای به میدیان. و مشه خطاب به قوم صحبت نمود به این ترتیب: برای گرفتن انتقام خدا از میدیان، از میان خودتان برای جنگ اشخاصی مسلح شوند که به میدیان حمله کنند. حقیقتا وقتی که آدم به این آیات نگاه بکنه، بلافاصله باید یه سوالی براش پیش بیاد، و اون اینه که وقتی که خدا به موشه میگه که این موضوع را عنوان میکنه، یعنی انتقام از میدیان، میگه انتقام بنی اسرائیل را از میدیان بگیر، ولی موشه وقتی که میاد به قومش اعلام میکنه میگه انتقام خدا. خب سرور مفسران راشی که هفته آینده 29 تموز سالگرد وفات این بزرگواره، بلافاصله به این یه اشاره ای میکنن و میگن که شها اومد نگد اسرائیل که ایلو اومد که نگد تکادش بارو خوب، یعنی کسی که بر علیه مؤمنین قیام بکنه یا دشمنی بکنه، انگاری که بر علیه خدا دشمنی کرده و ایستادگی کرده. به همین خاطر این در تضاد نیست، اینی که خدا میگه برو انتقام این قوم را بگیر، بعد موشه میگه که انتقام خدا را بگیر، برای اینکه کسی که در مقابل این قوم وایساده دشمنی میکنه، داره دشمنی میکنه با خدا، هر دوتاش یکیه. این توضیح راشیه. ولی باید ببینیم، بعدها میپردازیم به یه تفسیری بسیار عمیق در این مورد، و اون بر اساس چند مقدمه است. ربنو اکادوش ربیال میستمر تو دیوره یوئل، همین پرشت پینخاس و همچنین پرشت متو در این مورد صحبت میکنن، و اون بر اساس یکی از عمیق ترین آموزه های ارخای مکادوش که در پرشت پینخاسه، فصل 25 آیات 16 تا 18. و ایدبر ادونای لمشه لمر، و خداوند خطاب به مشه صحبت نموده به اینطور: سارور ات میدیانیم و هیکیتم اوتام، یعنی که نسبت به میدیانیم دشمنی بورزید و آنها را بزنید، به هیکیتم اوتام، کی تسوررین هم لخم، برای اینکه اونها دشمن شما بودند. به نخله هم اشر نیکلو لخم الدور پئور و الدور کزبی بد نسی میدیان، زیرا که آنها به خاطر حیله هایی که در مورد وارد کردن شما به پرستش بت پئور به کار بردن و همینطور به خاطر کزوی دختر رئیس میدیان، یعنی اون سمبل این بود که دو گناه باعث شدن ما بکنیم، یکی بت پرستی بود و یکی بیعفتی. به همین خاطر خدا میگه تو پرشت پینخاس باید دشمن اینها باشید و اونها را بزنید. بعد اورخای مکادوش میپرسن تو پرشت پینخاس که چرا اینجا داره در مورد دشمنی با این قوم صحبت میکنه، وقتی که بعدها همون پرشت متوت اونجا جاشه، اونجایی که خدا دستور میده که برید با اینا بجنگید. این اینجا چی کار میکنه؟ این آیات که میگه با اونها دشمنی بکنید، ولی اصل جنگ اونجاه، اونجا میگه برید انتقام بگیرید. موضوع این چیه اینجا؟ درسته اینجا بعد از این که همین مسائل پیش اومد و پینخاس هم وایساد و جلوی این فاجعه را گرفت، بلافاصله اینجا خدا میگه که دشمنی بکنید با این امت، با میدیان. خب سوال اینه که چرا اینجا باید گفته بشه؟ اورخای مکادوش میگن که این دستوری که توی پرشت پینخاس اومده که نسبت به این قوم باید دشمنی بورزید به خاطر اینکه باعث گناه شما شدن، این حقیقتا اومده که این قوم ما را اصلاح بکنه. و این فقط در مورد اون دوره نیست، این در مورد همه دورانه، که اگه خدای نکرده شخصی یا اشخاصی یا وسائلی یا اسبابی یا جایی باعث گناه انسان شد، نسبت به اون شخص یا اشخاص یا اون جا یا اون وسائل یا اون اسباب انسان باید چیکار بکنه؟ اورخای مکادوش میگن که چند تا موضوعی که هر کدومش درس زندگیه و حقیقت زندگی و رابطه انسان با خدا و انسانیت. اولین موضوع اینه که کسی که طعم گناه را بچشه، این باعث میشه که طبیعت آدم کشش پیدا بکنه به این گناه، و تا حدی با اینی که نفس الهی آدم، وجدان انسانیتش نمیخواد اون گناه ها دیگه بکنه، ولی این طعم گناه بسیار شدید میتونه غلبه بکنه بر آدم. نه که آدم اختیارش را از دست میده، نه هنوز مختاره، ولی باید بسیار بسیار بجنگه که بتونه جلو خودش را بگیره. و این طبیعت گناه الان برش تسلط پیدا میکنه تا حدی برخلاف اون چیزی که میخواد. یعنی خب تا موقعی که وجدان داره آدم میدونه که نباید این گناه را بکنه، ولی وقتی که یک بار کرد، طعمش را چنشید، طعم به گناه بسیار تأثیر میگذاره رو سیستم آدم. و حتی اگه خود گناه هم نکنه، حتی اگه در افکارش در مورد اون گناه یا گناهان فکر بکنه، اونم یک نوع طعم گناهه. تا موقعی که ذهنش و صد البته عملش و گفتارش و دیدش و شنواییش دور باشه از این گناه، اجازه نده که نه ببینه نه بشنوه در موردش، برای اینکه مخصوصا تو دوره ما هر وسیله ارتباط جمعی را که باز بکنید اگه جلوش آدم خودش نگیره کلی در مورد گناه‌های جورا جور صحبت میشه تو اخبار قبلش بعدش، گناهانی که ممکن بود قدیما اصلا بیشترش انسان نمیدونست که همچی چیزایی هست و اگرم بود زیاد کسی نشنیده بود، ولی الان انقدر گناه داره قبحش میریزه که دائما در مورد بدترین کارها ممکنه صحبت بشه و آدم بشنوه و اینا باید آدم بدونه حتی گناهانی که تو ذهنش غیر ممکنه، پیش خودش میگه من غیر ممکنه همچین گناهی را بکنم، اگه زیاد بشنوه یا خدای نکرده زیاد ببینه یواش 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 براش عادی میشه. اینا من قبلا هم گفتم، ربی من دانیل فریش زخر صدیق به کادوش دیبراخا وقتی که مثلا مخصوصا شاگردانیش که تو کسب و کار بودن و خوب بود مسافرت بکنن، به اونها میگفت هر دستوری که تو تورا نوشته، اون گناهانی که گفته که نکنید که ممکنه پیش خودت بگی که من هیچ موقع همچین گناهی ها نمی کنم، باید بدونی که ممکنه آزمایش بشی، اگه نه که خدا که نمی نوشت تو توراش. خلاصه اولای خیمه کادوش میگن که اگه آدم طعم گناه بشه یا در موردش فکر بکنه حتی بیاد تو سیستمش، این سیستم یه جورایی به هم میخوره، الان اون وجدانش ضعیف میشه در قبال اون طعم گناه. و اشاره میکنه رخای مکادوش مخصوصا در مورد بی‌عفتی و هر چیزی که ارتباط داره به بی‌عفتی. تو پرشت اخره موت یه اصولی اونجا رخای مکادوش فرمودن که باید قاب گرفته بشه و میگن که خلاصه مطلب گفتار بزرگوار ما اونجا اینه که هر دستوری که خداوند به ما داده آدم کم و زیاد میتونه اونا اجرا بکنه، اگه اراده بکنه میتونه فرامین خدا را اجرا بکنه، چه امر خدا را چه نهی خدا را. فقط یک موضوع و اون مسئله روابط نامشروع یا بی‌عفتی و هر چیزی که همه اینایی که تو تورا نوشته که با این ازدواج نکن، با اون ارتباط نداشته باش و اینها، این مسائل که کلن بگیم مسائل بی‌عفتی، بسیار نفس و طبع آدم طالب این مسائله، تا حدی که بعضی موقع ها میتونه انسان را بر خلاف خواستش مجبور بکنه که این گناه ها بکنه، یا این گناهان را، هر چیزی که ربط داره به این گناه ها، نه اینکه خدای نکرده دوباره برداشت اشتباه بشه که انسان اختیاری نداره. خواهیم دید که اختیار آدم تو چیه تو این مسائل، ولی خود گناهه، خود این مسئله بی‌عفتی چه برای مرد چه برای زن فرقی نمی کنه، یک هوس شدید و قویه که به طور طبیعی آدم نمیتونه بر خودش مسلط بشه تو اکثر مواقع. پس چجوری خدا همچین دستوری ها به ما داده؟ بعد اورخای مکادوش میگن که به همین خاطر خدا گفته که ولی دوتا چیزه که اگه انسان رعایت بکنه نجات پیدا میکنه از این گناهان بی‌عفتی، و اون دو چیز در اختیار آدمه، آدم میتونه اون دوتا چیز را کنترل بکنه اگه بخواد، و تا موقعی که این دوتا چیز را کنترل نکنه، حتی اگه یکیش هم کنترل بکنه، در معرض خطر این گناهان بیفتیه. اون دو چیز چیه؟ یکی دیدن گناهانی هست یا چیزهایی هست یا اشخاصی هست که یا نامحرمه یا گناه دیدنش، و دومی فکر کردن در مورد این مسائل. این دوتا در اختیار آدمه، درسته این دوتا هم بسیار مشکله، ولی به اون حدی نیست که خود گناهه وقتی که در معرضش قرار میگیره اون تقریبا دیگه یه جورایی کنترل از دستش خارج میشه، تا حدی که یوسف از حدی که به این بزرگی اونم تو این امتحان که قرار گرفت معجزات الهی بود که این گناه نکرد. بالاخره مکادوش میگه که اگه انسان مسلط بر افکارش و بر چشمش نباشه نمیتونه مسلط بشه بر عملش که این موارد رو انجام نده. بعد ادامه میده، میگه حتی بگیم که یک آدمیه که مواظب افکارش هست و در مورد این موارد به شدت مواظبه که فکری نکنه که رب داشته باشه به این مسائل خدای نکرده بیفتی و زنا و این مسائل، فکرش پاکه، فکرش دوره از این چیزا و صد البته که با گوشاش دائما در مورد این مسائل که همونطور که گفتم توی اخبار و قبل از اخبار و بعد از اخبار و دائما در مورد این مسائل، حالا ممکنه تو ایران به خاطر جو دینی که هست به این شدت نباشه، ولی خب دیگه الان عادی شده که در این موارد صحبت میشه، فلانی مثلا این گناهه را کرد با اون شخص، و وقتی که آدم اینها را میشنوه قسمتی از افکارش میشه، فکر مشغول اون موضوع میشه، بعد تخیلات آدم هم فعال میشه. میگیم که یکی که نمیشنوه که فکر نکنه در موردش اصلا فکر نمیکنه، با این حال آرخای مکادوش میگه که اگه مواظب به چشمش نباشه دوباره میفته تو تله اون طبع طالب این گناهان و تا حدی ممکنه غیر ممکن بشه براش جلوی خودش را گرفتن. شاهد بر این مطلب چیه؟ توی تلمود قسمت کیدوشین یه داستانیه که اگه تلمود نمی گفت کی میتونست جسارت بکنه این داستانا بگه. این در مورد شخصیه که توی دوره تلمود لقب داشته. اتفاقا اخیراً یه کلاس داشتم که در مورد این صحبت شد که هرچی که ما میریم طرف قدما دورتر میشیم از دوره ما القاب کمتره. توی تناییم و اموراییم که کوچیک کوچیکشون میتونسته مرده زنده بکنه، خیلی هاشون لقبی ندارن اصلا، فقط اسم خودشون عنوان شده، برای اینکه اون موقع القاب بسیار ارزش داشته. مثل دوره ما نیست که برای هر کی ممکنه 100 تا لقب بذارنه که گاونه و صدیقه و خاصیده و ادموره و یه قطار القاب، برای اینکه این القاب ارزشش از دست داده، نه که خدای نکرده بگم هر کی که این لقب ها رو تو دوره ما داره نداره، بعضیا دارن بعضیا نه یا اغراق شده در موردشون، ولی قدیما اگه لقبی میدادن خیلی بوده، تازه بعد 100% اون آدمه لیاقت این لقب رو داشته باشه. یه کی از بزرگان امرائیم ما دوره تلمود لقب خاسید داشته، رب امرام خاسیدا، اسمش امران بوده، لقبش خاصیت بوده، پرهیزکار، که به ندرت پیدا میشه که تو اون دوره، حتی تو اون دوره که گفتم کوچیک کوچیکشون مرده زنده میکرده، به جز دانشش و طهارتش و قدوسیتش و همه این چیزا، کسی لقب نداشته به اون صورت. حتی راوم بعضیاشون خونده نمیشه تو گمارا، ابایه به طور مثال. این لقب خاصیت داشته. ببینید دیگه کی بوده که باید انقدر خاصیت، یعنی مرحله والاتر از صدیق. بعد این آدم خوادمن ذهنشو، گفتم توی تلمود لقبی به کسی نمیدادن. این القابی که گفته شده تلمود تورای شفاهیه، باید 100% لیاقتشو داشته باشه، یعنی خدا مهرشا بزنه روی این لقب. خدا هم که نمیتونه کسی گول بزنه، اگه نه خدا نمیذاش که تو تورای شفاهیش به کسی لقبی بدن که بدون در خفا این آدم این توریا نیست که وانمود میکنه. خلاصه این آدمه لقب خاصیت داشته. رم امرام خاصیدا زخوتو یاگنالنو و علیخم و الکل اسرائیل. بعد داستان اینه، میگم اگه تلمود نگفته بود منم نمیگفتم، که یه سری دخترانی که به اسارت گرفته شده بودن به دست دشمنان، بعد این بزرگوار میره و اونها را آزاد میکنه، و قبل از این که مثلا هر کدوم برگرده به خونه خود، بعضیشون اصلا خونه ای نداشتن دیگه، بعد به اونها اسکان میده. یه طبقه بالایی داشته که اونها اونجا بتونن سکونت بکنن. بعد یک روز یکی از اینا توی اون بالکن داشته رد می شده و تصادفاً رم امرام خسیدا چشم طاهرش می خوره به این نامحرم که مطمئناً حتما پوشیده و همه چیز کامل بوده. بعد رم امرام خسیدا به این پرهیزکاری یه نردبونی که چند نفر نمیتونسته اینا معمولا تکون بده، خودش به تنهایی با اون سنش تکون میده و کشش پیدا میکنه که خدای نکرده بره به طرف گناه. بعد چند پله که میره بالا شروع میکنه، میبینه که نمیتونه بر خودش غلبه بکنه، شروع میکنه داد زدن آتیش آتیش. بعد همه شاگردا و اینا میان میگن که ربی چی شده؟ منظورش این بوده که آتش جهنم و آتش گناه اومده سراغ من. اینطوری میکنه که اینها بیان که خجالت بکشه که خدای نکرده کار به سرانجام نکشه. بعد اونا هم بهش میگن که ربی چرا این کارو کردی؟ اینطوری مثلا اسم آلمان بعد ممکنه در بیاد. اونم میگه که بهتره که شما یا ما خجالت بکشیم، میگه بهتره که من و شما خجالت بکشیم و تو اون دنیا خجالت نکشیم. خب نتیجه ارخای مکادوش از این داستان چیه؟ میگه این رم خسیدایی که همچین لقبی داره مطمئنن بلا شک ذهنش افکارش پاک بوده از این گناه، ولی با این حال وقتی که چشمش یه چیزی ها ببینه دوباره بینیم سر خونه اول، تقریبا غیر ممکن میکنه. حالا این بزرگوار تونست یه حربه‌ای استفاده بکنه به حساب آبروی خودش و امتش که خودش از این گناه نجات بده، ولی نه هر کسی میتونه این کارا بکنه. پس ذهن پاک بدون چشم پاک مانع نمیتونه بشه. و یه شاهد دیگه بر این موضوع، یه مدرک دیگه بر این موضوع، اونم داستان معروف ربی متیا بن خارش، یکی از تناییم بزرگ ما، یکی از مقدسین و طاهرین ما. توی میدراش گفته شده که یه بزرگواری بوده، همین رب متیا بن خارش که دائما در حال آموزش تورا بوده توی بت میدراش و میدراش میگه به هایا زیو پاناب دومه لحما و کلستر پاناب دومه لملخه اشارت، یعنی نور صورتش مانند خورشید تابان بوده، اینقدر این نورانی بوده، و فرم صورتش مانند ملائکه. شمیاماب حالا چرا نائل شده به این چهره نورانی؟ شمیاماب لناسا ایناب لیشا به علام، یعنی در عمرش نشده که چشمش بیفته به یک نامحرم. پم اخاد اول ساتان به نیتکن نبو، یه بار ساتان شیطان رجیم رد میشه، این آدم نورانی را میبینه و حسودی میکنه به این آدم. امر افشار آدم که موزه لو خطا، میگه ممکنه که واقعا این آدم گناه نکنه. امر لیفته کادوش بارو خوری بنو شل علام متیا بن خراش مول فانخا. شیطان میره پیش خدا میگه خدایا این متیا بن خراش، رب متیا بن خراش تو دم و دستگاه تو اوضاش چجوریه؟ آمله صدیق آمرهو، خدا هم میگه این صدیق کامله. آمل فنا تنی رشود و سیتنو، خدایا اجازه بده من برم وسوسش بکنه. آمله این اتا یا خلو، خدا بهش میگه شیطان تو حریفه این نمیشی. افل پیکن، اینم گفت که نه با این حال بذار، خدا بذار ببینم چیکار میکنم. آمل الله گفت برو ببینیم چیکار میکنم. ندملو که ایشا یافا شلو هایتا که دموتا معلام، شیطان خودش را به ظاهر یک زنی که زیبایی او تا به حال نبوده از اول خلقت و میره حاضر میشه پیش این رب متیا بن خراش، میره جلوش وای میسه، تا اینا میاد جلوش اینم صورتشو برمیگردونه به عقب، بعد اینم میره عقب وای میسه که ببینتش. خلاصه عقب دوباره میره چپ، میره چپ اون میره راست که نبینتش. خلاصه این بزرگوار میبینه که این ولش نمیکنه، به یه شاگردیش که اونجا بوده میگه تا میاد که بترسه که خدای نکرده این بخواد مسلط برش بشه که چشمش را ناپاک بکنه، میگه برو یه میخیه هست اینجا بکن تو تنور داغ داغ بکن بیا بده بهن. اینم شاگرده میره این کارو میکنه، میاد بهش میده و خودشو کور میکنه متیا بن خراش. وقتی که شیطان میبینه که این کارا کرد وحشت میکنه، میلرزه که این چه آدمیه. در اون موقع خداوند به رفائل میگه رفائل هم الله که شفا دهنده است، برو چشمان این بزرگوار را شفا بده. بعد رفائل میاد و میگه که جلوی رحمت یا بن خارش جلوش وای میسه، میگه تو کی هستی؟ میگه من فرشته شفا هم که خدا من را فرستاده که چشمان تو را شفا بدن. اونم میگه قربونت ول کن مارا، ما نمیخوایم، هر چی شده شده، من نمیخوام. ببین چه آدمایی بودن این آدما. بعد رفائل هم برمیگرده پیش خدا میگه خدایا اینطوری به من گفت این بنده تو متیا بن خارش. بعد خدا بهش گفت برو پیشش، آمرلو لخ و امرلو انی عارف شلو ایشلوت با یتاره، گفت برو بهش بگو من ضمانت میکنم از این به بعد که شیطان بر تو غلبه نکنه، و میره و شفاش میده. نتیجه اورخیم اکادوش از این داستان چیه؟ دعا دوباره همون موضوع، کسی به این پاکی، با ذهن پاک، افکار پاک، که به هیچ عنوان نه ذهنش نه افکارش به طرف این موضوع ها میره، با این حال اگه ببینه ممکنه خطا بکنه و همین خاطر خودش را کور کرد که نبینه، با اینی که ذهنش پاک بود. خلاصه نتیجه اینه که اگه حتی یکی از اینها رم انسان کنترل بکنه، اون یکی از کنترلش خارج باشه، یا دیدش یا افکارش، نمیتونه، یعنی به سختی میتونه بر خودش مسلط بشه تو این موارد، تا اینکه خدای نکرده که اگه هر دو از کنترلش خارجه و بر اونها مسلط نیست، چه افکارش چه قدرت دیدش، و صد البته خدای نکرده اگه طعم گناه را چشیده باشه، بعد اون موقع کار سختتر و پیچیده تر میشه، ولی غیر ممکن نیست. و دستور خدا در مورد این بی‌عفتی ها و همه این مسائل، آرخای مکادش میگن دستور خدا اینه که نه در موردش فکر بشه، نه در موردش اون چیزایی که رد داره و خودش انسان ببینه، یا در موردش صحبت کنه یا بشنوه. برای اینکه صحبت کردن در موردش و شنیدنش هم همه تبدیل میشه به افکار و به احساس و به طعم گناه و کشش بیشتر به طرف گناه. و اگه خدای نکرده انسان لغزشی کرده در این موارد، راه اصلاحش، راه توبه و تشوباش، تسلط بر این دو افکار و همون چشمان و این مسائلی که گفتیم. و همین خاطره که صدیقینی که طعم گناه را نچشیدن و حتی افکارشون هم ناپاک نکردن با این گناهان، توی تلمود گفته کسی که توبه کاره مرتبش از این صدیقیم بالاتر میره. چرا؟ برای اینکه اون خیلی باید سختی بکشه، اونی که طعمش را چشیده، دیده، فکر کرده و شنیده، اون وقتی که الان واقعا توبه میکنه، از همه اینها دوری میکنه، هر موقع که یک فکری یا یه شبهه فکری یا هر فکری که نزدیک به این مسائله، حتی مستقیما نیست، یه فکریه که اگه این فکر را بکنه میبردش به آدرس اون افکار، تا میاد تو ذهنش اون از ذهنش دور میکنه، این بسیار سخته و باید بسیار دور از جنبلا نسبت این واژه را میگم، باید جون بکنه تا این خودش از این گناه ها دور بکنه، و همین خاطر مرتبش بالاتر از صدیقی میره. همونطور که تلمود میگه به ما کمشه بله تشوه آمدیم این صدیقیم گموریم یه خوریم لعباد، جایگاهی که این توبه کاران حقیقی قرار میگیرن، صدیقیم بزرگ نمیتونن قرار بگیرن. بعد خلاصه آره خیلی مکازش برگردیم سر میدیان. میگه که تا موقعی که آدم از گناه، از طعم گناه، از افکار گناه، از دید گناه، از شدیدن گناه، از گفتار در مورد گناه دوری نکنه، هنوز نفسش طالب اون گناهه. و تا موقعی که طالب اون گناهه و طالب لذت اون گناهه و اون گناه هنوز براش خوشاینده، حتی تو احساسش یا تو افکارش، هنوز توبه نکرده. تو این داستان میدیان که قسمتی از قوم ما طعم گناه را چشیدن، طعم بی‌عفتی را چشیدن، و اون باعث شد که حتی به بت‌پرستی هم سقوط بکنن. بعضی هاشون خود گناه را کردن، بعضیاشون در مورد گناه شنیدن و در موردش فکر کردن. بعد الان خدا اومده اینها را میخواد شفا بده از این گناهان، از این طبع طالب این شهوات. درمانش چیه؟ خدا دستور میده که سرار تمیدیانیم، یعنی این میدیانیم را دشمنی به ورز نسبت به اونها، دشمنشون بشون، یعنی ازشون نفرت پیدا بکن. یعنی این بزرگترین درس تو این مسائله که خدا میگه که کسی که گناهکارت کرد، کسی که باعث گناهته، حتی وسیله‌ای، حتی شخصی، حتی جایی، هر چیزی که باعث شده که تو این مسائل بی‌عفتی گناه و لغزش پیدا بشه، بحث ما در این مورده، حتی در مورد گناهان دیگه هم اینطوره، علل خصوص این موارد، باید لذت این مسائل تبدیل بشه به نفرت. نفرت یه چیز منفیه، ولی هر چیزی که خدا خلق کرده برای هدفی خلق کرده. نفرت و دشمنی و کینه که قبیح زشته، تو این مورد زیباترین چیزیه که میتونه باشه. یعنی نفرت از گناه، نفرت از اسباب گناه، از جای گناه، از هر چیزی که ربط داره به گناه، از وسیله‌ای که باعث گناه کردن من میشه. نفرت، کینه، دشمنی، یعنی تا موقعی که گناه و اسباب گناه مورد علاقه آدمه، یعنی دوستشون داره، نمیتونه دل بکنه، خب وصل به گناهه. حالا ممکنه دو روز به جنگ، بعد از دو روز دوباره برمیگرده سر خونه اولش، ولی این هی دائما هی شرکن سفکن میشه. ولی اگه قاطعا آدم بشینه و یه تصمیم قاطع بگیره که این اسباب گناه، این وسیله که باعث گناه میشه، یا خود این گناهه بلای جون منه، بزرگترین دشمن منه، مثلا خدای نکرده لعل نولو علیخم، آیا یکی عاشق سرطان میشه؟ یا چیزی که باعث سرطان بشه؟ اگه یه چیزیه که سم کشنده است، ولی بهترین طعمو داره و لذت بخشه، آیا انسان به اون علاقه پیدا میکنه؟ هر گناهی سم کشنده است، از سرطان هم بدتره. اینجایی که خدا میگه که توی پرشد پینخاس که هنوز دستور جنگ نداده نسبت به این قوم میدیان، میگه اول من میخوام شما رو شفا بدم. اگه میخواد برید به جنگ اونا، هنوز به اونا علاقه دارید، اینایی که باعث بی‌عفتی شما شدن و مثلا اسمشون که میاد یاد اون گناهان و لذات اون گناهان هنوز توی سیستم شما هست، که شما نمیتونید برید به جنگ اونها، اول باید از اونا نفرت پیدا بکنید، دشمنی، کینه. بعد تازه خدا میگه که هر چیزی که در ارتباط به اینهاه، درختاشون و جوی آبشون و همه چیزهایی که متعلق به اینهاره، اونا رو هم از بین ببرید. بعد اورخای مکادوش میگه این چه نوع انتقامیه؟ معمولا مثلا اگه یکی بخواد از یکی انتقام بگیره تو این موارد، تازه اگه بره متعلقاتش را به غنیمت ببره و ازش استفاده بکنه، بیشتر باعث زجر اون دشمنه میشه. چرا اینجا خدا میگه همه را از بین ببرید؟ برای که اینجا خدا میگه که هر چیزی که ربط داره به این امتی که باعث گناه شما شده، باید منفور باشه برای شما. این در مورد هر چیزی که در مورد هر گناهیه، یعنی خود گناهه نیست، هر جایی که، هر وسیله‌ای که، هر خاطره ای که آدم رو سوق میده، میبره به آدرس این گناهه، همه این چیزا باید منفور بشه. باید از بین بره تو سیستم آدم اگه میخواد شفا پیدا بکنه. و این نوع دشمنی و کینه و نفرت از گناه و از اسباب گناه ها، هر چیزی که ربط داره به گناه، این توبه کامله. اینه که میگه سرار تمیدیانیم. سرار یعنی از واژه حال استفاده میکنه، یعنی همیشه دائما در حال نفرت باش از گناه و از اسباب گناه. اینی هم که میگه وهیکت متام، در آینده اونها را بزن. اورخای مکادوش میگن تو پرشت پینخاس خدا میگه که اول من باید شما را شفا بدم و شفای شما نفرت نسبت به گناه و گناهکارانه یا کسایی که باعث گناه شما شدن، بعدن بهتون دستور میدم که برید اونا رو بزنید. اضافه بر این سطم ربی ربنو اکادوش زخوتو یاگن آلین و علیخن ورکور اسرائیل ربیوهر می سطمر، اونجا میگن که خب این یه ذره سوال برانگیزه که اگه اینجا فقط خدا میگه دشمنی بکن، بعدن میگه دستور میخواد بده که بری باشون به جنگی، خوب نبود اصلا اینجا به که بعدن بزنشون به هیکیت متام، بعدن اونا را بزن. خب اینجا نمیگفت اینا، بعدن که خواهد گفت که برو اینها را بزن، چرا اینجا گفته برو بزنشون؟ دیوریال میگه که معمولا زدن به هیکیتم حکا بعضی موقع ها یه معنی دیگه ای میده. توی سفر دواریم فصل 27 آیه 24 گفته شده که آرور مکر اهو بساتر، یعنی خدای نکرده من اینطوری که تورا داره میگه نفرین باشه کسی که میزنه هم نوعش را در خفا. بعد اونجا در مورد کی صحبت کرده؟ یعنی کسی که غیبت میکنه در مورد هم نوعش پشت سرش در خفا. پس میبینیم که غیبت اینجا مکه خونده شده، یعنی عکا یعنی زدن، یکی میزنه با زبونش میزنه با غیبتش. بعد ربیوئل میگه که اینجا هم که میگه به هیکیت متام، خدا میگه نه تنها توی احساستون نفرت پیدا بکنید از گناه و اسباب گناه، در موردش هم بد بگید تا کلن در گفتار و افکار و احساس نفرت پیدا بکنه انسان نسبت به گناه، منفور بشه، اصلا حالش رو بد بکنه وقتی که این گناه ممکنه تو ذهنش بیاد، یا کسایی که باعث شدن که از خدا جدا بشه یا از تورا جدا بشه یا گناه بکنه. حالا بر میگردیم سر سوال اولی که گفته شد. سوال چی بود؟ توی پرشت متوت خدا به موشه میگه برو به قومت بگو که آماده بشن برن با این میدیان بجنگن و انتقام اسرائیل را از اونها بگیرن، بنی اسرائیل. بعد موشه که میاد میگه که برید انتقام خدا را بگیرید. چرا موشه حرف خدا را عوض کرد؟ خب راشیز خونه ریف را خواه گفتیم که چه جوابی میدن. خدا میگه برید انتقام قوم منو بگیرید، موشه میگه برید انتقام خدا رو بگیرید. صد مربی میگن که اون اشخاصی که گناه کردن در عمل یا در افکار تو این موضوع میدیان، حتما نسبت به این قوم میدیان و فسادشون و اینها احساس نفرت نمی کردن. اگه احساس نفرت میکردن هیچ موقع طرفشون نمیرفتن و گناه هم نمیکردن و نسبت به اون گناه هم حتما احساس نفرت نکردن، به همین خاطر لغزش پیدا کردن. ولی حتما صدیقی میبودن اون دوره که اصلا قبل از اینکه خدا هم دستور بده از گناه و از کسایی که باعث گناهشون ممکنه بشن و اینها نفرت داشتن، دشمنی میکردن. به همین خاطر اون صدیقی می که تو ذهنشون از گناه نفرت داشتن اونها گناه نکردن و برعکس این میدیانی ها نسبت به این صدیقیم هیچ گناهی نکردن، تازه باعث شدن که اجر زیادی بگیرن، برای اینکه این صدیقیم از اولش نفرت داشتن از گناه و اسباب گناه. این میدیانی ها اومدن اینا رو وسوسه کنن، اینا وسوسه نشدن، برای که آماده بودن. کسی که از گناه نفرت داره آماده است، ولی کسی که مثلا تو ذهنش گناه و اینها هنوز خوبه، لذت بخشه، جالبه، اینها خب امکان لغزشش زیاده. اینا اومدن صدیقی ما وسوسه کردن، ولی اونها گناه نکردن و وسوسه اونها باعث شد که این صدیقیم کلی پیش خدا آبرو بیشتر پیدا بکنه، اجرشون بیشتر بشه، برای که سختی کشیدن، نه اینکه وسوسه یا اینها مثلا تأثیری برشون نذاشت. چرا؟ بعد می جنگیدن که یه موقع خدای نکرده این گناه ها نکنن حتی در افکارشون. و هرچی هم که آدم بیشتر زحمت بکشه و سختی بکشه در راه گناه نکردن یا در راه انجام اوامر خدا، اجرش بیشتره. لفوم ترا اگرا، مطابق سختی و زحمتی که آدم میکشه اجرش بیشتره. تازه توی متون مقدس ما اومده که خود گناه که آدم نمیکنه یا خود امر خدا را که انجام میده، اصل پاداشش اون دنیاست، میوه پاداشش تو این دنیاست، یه اصل یه میوه اون اجره، مثل نزولشه، نزولش اینجا، اصلش اونجا. بعد میگن که میوه اینها برای چیه؟ برای زحماتی که آدم کشیده در راه اینکه گناه نکنه، سختیایی که کشیده. به همین خاطر در قبال صدیقیم که گناه نکردن، اتفاقا این میدیانیا باعث شدن که اینا کلی اجر پیش خدا داشته باشن، برای اینکه در معرض امتحانشون قرار دادن و آخرم گناه نکردن. این صدیقیم انتقام خودشون نبود که برن از اینا بگیرن، اینا میخواستن انتقام خدا رو بگیرن. چرا؟ برای اینکه درست خودشون گناه نکردن، ولی این میدیانیا باعث شد که کلی از امت گناه بکنن، اینطوری خدا ناراحت بشه، عزت خدا کم بشه، خدای نکرده. انتقامشون انتقام خدا بود، نه انتقام خودشون. خودشون که ضرر نکردن، تازه منفعت هم کردن. خدا به موشه گفت برو انتقام اسرائیل، این امت ها بگیر از میدیانیا، برای اینکه اکثر این قوم لغزش پیدا کردن، چه در افکار و بعضی ها در عمل. موشه ربنو که اومد صحبت بکنه، اومد با آدمایی که لیاقت داشتن برن جنگ، همونطور که راشی میگه اناشیم خشوبیم، داشت با اونایی که تو مرتبه بودن که خودشون گناه نکردن، اومد به اونا گفت برید انتقام خدا رو بگیرید، نه انتقام خودتون، شما که گناه نکردید برید انتقام خدا رو بگیرید. اینا باعث شدن که بچه های خدا گناه بکنن، خدا رو ناراحت کردن. خلاصه یه جمع‌بندی کلی بکنیم اینه که ارخای مکادوش کلی درس دادن به ما تو این همین پرشت پینخاس، پرشت اخره موت، پرشت متوت. اینها درس زندگیه که دو چیزه که در اختیار آدم هست و میتونه و تنها راه این که میتونه خودش از گناه نجات بده، مخصوصا در مواردی که در موردش صحبت شد کل کلاس، تسلط بر افکاره. و گفتم افکار علل خصوص در زمان ما، اگه این گوشا باز باشه به طرف هر جهتی و به هر وسیلهی و هر اخباری و هر نوع داستانی و هر چیزی، تو اکثر داستان و اخبار و مطالب و کلیپ و چه میدونم اینها در مورد چیه؟ اگه در مورد چیزهای معنوی و مقدس نباشه. گوش بشنوه، بعد این تبدیل میشه به افکار، بعد افکار آدم تبدیل میشه به تخیلات، برای اینکه آدم اضافه میکنه. مثلا یه داستانی میشنوه در مورد گناه کردن این شخصه با اون شخصه، بعد شروع میکنه پیش خودش اگه جلوی افکارش رو نگیره تخیلاتش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. بعد این تخیلات تبدیل میشه به احساس، بعد طعم گناه تو افکار، بعد احساس، بعد آدم وسوسه میشه و همچنین کلیت اینها افکاره. و دومین موضوع چشمانه. رخای مکادوش میگه درسته، خدا دستوری که میده میسنجه، اگه ما نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم نمیداد، برای اینکه غیر ممکن بود. و اورخای مکادوش میگه، اورخای مقدس میگه، میگه مسائل بیفتی خودشون اگه آدم تو دامش بیفته تقریبا میتونه غیر ممکن باشه که جلو خودشو بگیره. ولی چی ممکنه؟ جلوی افکارش اگه بگیره و جلوی چشمش، اینا ممکنه. و اگه این جلوی این دوتا رو هر دو باید باشه که بگیره، اگه جلو این دورا نگیره، حتی یکیشون رو بگیره اون یکی رو نگیره، خودش را قرار داده تو معرض خطر گناه، تو گناهی که ممکنه خودش رو نتونه کنترل بکنه. بعد نمیتونه به خدا بگه که چرا منا گذاشتی توی این موقعیت که، یا دستوری دادی که نمیتونم انجام بدم. میگه خدا که چرا من سنجیدم، گفتم که باید افکار و چشما کنترل بشه و اضافه شد، حتی صحبت در مورد گناه یا شنیدن در مورد گناه اینا همش قسمت افکاره. گفتار و شنیدن خودش قسمت افکاره. دید یه جای دیگه. اینها کنترل بشه، انسان میتونه خودشو کنترل بکنه و اون در دستشه. افکار و گفتار و شنیدن و دیدن در اختیار آدمه، میتونه خودشو کنترل کنه با اینی که سخته. بعدن هم گفتم که اگه رخای مکادوش فرمودن که اگه هم خدای نکرده انسان طعم گناه را چشید یا افکارش را در موردش فکر کرد یا شنید یا اینها، باید همه اینها براش منفور و زشت و قبیح بشه و دشمن اونها بشه و نفرت پیدا بکنه از همه این مسائل. و این درمان اینه، برای اینکه علاقه به گناه را باید تبدیل بکنه به نفرت از گناه، یا اسباب گناه باید براش نفرت انگیز باشن تا اینکه احساس لذت بکنه یا علاقه یا دلبستگی.